خط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، دو دیپلمات آمریکایی برای ملاقات با طالبان و تکنوکرات‌های افغان و قزاقستان و دوحه سفر کردند. مقامات کشور چین و روسیه برای بزرگداشت 70مین سالگرد جنگ کوریا با کوریای شمالی سفر کردند. و رشمین جوینده، یکی از معترضین برای آزادی زنان که توسط طالبان بازداشت شده بود، هنوز هم در فرانسه با اعتراض علیه طالبان ادامه می دهد. سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی. با سرویس خبری امشب پنجشنبه 27 ماه جولای سال 2023 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امشب همکارم سعید عزیزالرحمن در مورد سفر تامس بست و رینو امیری، دو دیپلمات وزارت خارجه ایالات متحده با استانه و قطر و دیدارشان با مقامات طالبان گزارش خواهد داد و مهمان ویژه ما خانم شکوفه غفوری که پژوهشگر هستند هم در همین مورد با ما صحبت خواهند داشت. با ما باشید. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و نیرینا امیری نماینده این کشور در امور حقوق بشر و زنان افغانستان قرار است در خلال 4 روز آینده با یک هیئت طالبان در قطر دیدار کند. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز گفته است که برای این دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به قطر سفر خواهد کرد. برای شرح بیشتر در این مورد همکارم سعید عزیزالرحمن در برنامه با ماست. عزیز، دیدار دقیقاً چه زمانی صورت خواهد گرفت و روی کدام موارد بحث خواهد شد؟
دیدار قطر یا تاریخ از دیدار از طرف وزارت خارجه ایالات متحده مشخص نشده، چرا که نمایندگان ایالات متحده ابتدا به قزاقستان رفته بودند و امروز تام وست در آستانه پایتخت قزاقستان با نمایندگان 5 کشور آسیای مرکزی که به نام کشورهای 35+1 نیز یاد میشه، در این با اونا دیدار داشت و در این دیدار به گفته آقای تام وست در مورد حمایت مشترک از مردم افغانستان بحث صورت گرفت. لیکن چیزی که در ارتباط با دیدار یا سفر به قطر مشخص است این است که آقای وست با نمایندگان طالبان در دیدار در قطر دیدار میکنه و بر اساس معلومات وزارت خارجه ایالات متحده در این دیدار مسائل عمده بحث شامل حمایت بشردوستانه برای مردم افغانستان است و می ترتیب موضوع ثبات اقتصادی، رفتار منصفانه و محترمانه با همه افغانها به شمول زنان و دختران مورد بحث قرار خواهد گرفت و موضوعات امنیتی و تلاش برای مبارزه با تولید و قاچاق مخدرات ای از جمله موضوعات است که در این دیدار یا در دیدار در قطر روی آن بحث میشه. امروز وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در این زمینه یک اعلامیه را نشر کردند که بر اساس از او نمایندگی از هیئت طالبان را در این دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر عهده خواهد داشت و وزارت خارجه طالبان گفته است که در این دیدار موضوعاتی که برای جانب طالبان البته در اولویت قرار داره، موضوع توقف نقض حریم هوایی افغانستان است، پایان دادن به تحریم ها در برابر طالب هاست و همچنان آزاد ساختن پول ها یا دارایی های منجمد ساخته شده یه بانک مرکزی افغانستان است و بر اساس معلومات این وزارت امیرخان متقی علاوه بر دیدار با مقامات امریکایی با مقامات قطری نیز دیدارهای دو جانبه را خواهد داشت.
دیدار با طالبان در حال صورت میگیره که اخیراً یکی از قانونگذاران برجسته آمریکایی چنین دیدارها را بیش از نیاز خوانده. موقف حکومت ایالات متحده به خاطر رفع چنین نگرانی چی بوده؟
خب این نگرانی متوجه مایکل مکال رئیس کمیته مجلس نمایندگان کانگرس میشه که آقای مکال روز دوشنبه یک نامه را به عنوان انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ابراز کرد و البته این نگرانی تنها مربوط به دیدارهایی که در گذشته و یا در آینده در قطر صورت میگیره با طالبان خلاص نمیشه، بلکه هدف اصلی آقای مکالی بود که نگرانی خود را یا مخالفت خود را در مورد دیدارها یا سفرهای احتمالی مقامات آمریکایی به افغانستان ابراز کرده بود و گفته بود که اگر چنین کار صورت بگیره احتمالاً این کار به معنای مشروعیت دادن به حکومت طالبان خواهد بود. لیکن حکومت ایالات متحده از دوشنبه تا به دیروز در این مورد ابراز نظر کرده و در مورد تازه دیروز بار دیگر گفت که هیچگاه چونین سفرها یا چونین دیدارها البته به معنای مشروعیت دادن به حکومت طالبان نیست.
This does not indicate any change in policy.
این سفر بیانگر کدام تغییر در پالیسی ایالات متحده نیست. ما بسیار واضح بوده ایم. ما با طالبان به گونه مناسب و زمانی که منافع ما ایجاب کند تعامل می کنیم. این کار به معنای کدام نوع نشانه شناخت و یا کدام نوع نشانه عادی سازی روابط یا مشروعیت دادن به طالبان نیست.
البته وزارت خارجه ایالات متحده ای را هم تکرار کرده که مشروعیت دادن به حکومت طالبان بستگی به عملکرد و رفتار طالبان در افغانستان مربوط میشه و گفته است که رفتار طالبان را به خصوص در قسمت تامین حقوق بشر، حقوق زنان و دختران ای را از نزدیک تحت نظارت داره و در صورت ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد. سحر جان
ممنون، تشکر از گزارش دادی عزیز جان، تشکر. موضوعی که ما امشب در برنامه هم صحبت میکنیم همین دیدار وزارت دیپلمات وزارت خارجه ایالات متحده با مقامات طالبان خواهد بود. برای بحث بیشتر در این مورد محترم شکوفه غفوری پژوهشگر از بروکسل در برنامه داریم. ایشان را به برنامه هم خوش آمدید میگیم. خانم غفوری، وزارت خارجه آمریکا میگه که بعد از نشست آستانه این دیپلمات ها به دوحه پایتخت قطر میرن و با مقامات وزارت های کلیدی حکومت طالبان ملاقات میکنن. این دور از مذاکرات بین مقامات طالبان و ایالات متحده را شما چگونه ارزیابی میکنه؟
بسیار ممنون. سر جان، این مسئله را میتونم از دیدگاه نگاه بکنم. بحث اول این که دلیل برگزاری این نشست ها چه میتونه باشه و دیگر این که نتیجه های عملی این نشست ها تا حالا چه بوده. به صورت کل یکی از دلایل برگزاری این نشست ها میتونه همونطوری که حالا پیشتر هم بحث شد که نگرانی بخش از مقامات ایالات متحده هم هست، برای همین است که فعلا راهکرد اساسی و طولانی مدت برای شرایط موجود وجود نداره و برای همین ما به راهکردهای نسبتا موقتی و زودگذر متکی شدیم. و دیگر این که این نشست ها میتونه یک راه تبلیغات عمومی دست مقامات آمریکایی بده که میتونه برجسته سازی توجهشان به شرایط موجود در افغانستان و مشکلات و چالش های حقوق بشری که در این کشور هست را بیشتر به تصویر بکشه. از سوی دیگر همونطوری که در نشست های قبلی هم در دوحه بحث شده، یکی از نکات مورد بحث در نشست ها میتونه ضمانت های امنیتی برای آمریکا باشه که روی آن تمرکز در این نشست ها وجود داره. اما با وجود این که طالبان تا حالا ارتباط خود را با گروه های تروریستی مختلف قطع نکردند و هیچ پیشرفت واضحی در موضعشان از دو سال قبل به این سو نبوده بلکه یک عقب‌گرد وجود داشته، نمیتوان چندان به این نشست ها خوشبین بود، نه برای نه به نفع زنان افغانستان و شرایط موجود در افغانستان و نه هم به نفع مقامات سیاسی در ایالات متحده آمریکا. نه. حالا اگه به نشست های قبلی هم نگاه بکنن، هیچ نتیجه واضح و روشن از این نشست ها به چشم نمیخوره و در واقع بعد یک راستی آزمایی برای نشست ها صورت بگیره تا یک تصویر واقعی نتایج نشست ها به چشم بخوره.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قبل از این گفته بود که اگر طالبان از تصامیم خود در مورد محدودیت‌های وزن نموده بر زنان عقب نشینی نکنند، این کار برای طالبان تاوان بزرگ خواهد داشت. شما اشاره هم به عقبگرد دو ساله طالبان در پرسش قبلی داشتین. آیا تاوان بزرگی که آقای بلینکن برش اشاره میکنه چی میباشه؟ چه گزینه‌ای باقی مانده برای حکومت ایالات متحده به خاطر اینکه طالبان تمکین کنند؟
خب در واقع قوه های فشار مختلفی هست که میتونه به سمت حکومت طالبان و یا مقامات این حکومت استفاده بشه و از جمله همین تحریم ها هست که فعلا نه تنها مثلا در امریکا روی اون بحث است بلکه در کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا هم مشخصا روی اون بحث است. به تازگی سه مقام حکومت طالبان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده و همچنان بحث های دیگر. یک نکته اساسی این است که همون اعتمادی که اعتماد بالقوه‌ای که وجود داشت به این که طالبان گویا تغییر کردن یا گویا حالا به موارد حقوق بشری ارزش میدن، این اعتماد بالقوه دیگر وجود نداره و هر روز کارکردهای این گروه و عملکردهای این گروه باعث میشه که همون اعتبار بسیار کمرنگی هم که روی این گروه وجود داشت از بین بره و چهره این گروه بیشتر و واضح‌تر برای کشورهای بین‌المللی نشان داده بشه.
با توجه به این که آزادی عمل در افغانستان محدود است، فکر میکنین کمکی که دیاسپورای افغان در خارج از افغانستان میتونه بکنه چی است؟ چی راه‌های جایگزینی وجود داره که بتونن فشار بر طالبان در داخل افغانستان بیارن؟
دسترای افغانستان میتونن سهم بسیار عمده در شرایط موجود داشته باشن، به دلیل این که اونها دسترای افغانستان فعلا ابزارهای بهتری را در دست دارن، آزادی بیشتری دارن برای این که بتونن برای شرایط موجود افغانستان کار بکنن. یک نکته بسیار مهم و اساسی این است که حتی میتونه روی همین گفتگوها هم تاثیر بگذاره، این است که یک راهکار مشخص و واحد و طولانی مدت برای افغانستان هنوز مطرح نشده. فعالین حقوق بشری و فعالین سیاسی افغانستان باید به یک نتیجه واحد و مشخص برسن برای این که خواست ما از اصلا از جامعه جهانی چیست، خواست ما از حکومت طالبان چیست و باید موضوع ما مشخص و واضح باشه که ما قرار نیست به عنوان فعالین حقوق بشری، به عنوان زنان فعال و دادخواه چیزی را ما از حکومت طالبان خواهش بکنیم یا از آنها خواهش بکنیم که اونها احترام به حقوق بشری در افغانستان داشته باشند یا شرایط برای زنها بهتر بکنن، برای اینکه اصلیت این بحث مشکل داره و ما با گروه برخورد میکنیم، با گروهی صحبت میکنیم و مقابل هستیم که هیچ احترامی به اساسات حقوق بشری ندارن. برای همین یکی از نقشای اساسی دیاسپورا میتونه همین باشه که روی یک راهکار طولانی مدت صحبت بکنن و موضوع ما واضح‌تر و مشخص‌تر باشه. دیگر اینکه در گفتگوها و نشست‌ها با مقامات کشورهای مختلف میتونیم تصویر واقعی تری از شرایطی که در افغانستان هست ارائه بکنیم و چنل های اطلاعاتی رو بیشتر باز بکنیم.
سپاس. ممنون از شما خانم شکوفه غفوری، پژوهشگر که در برنامه شرکت کردید. ممنون. برنامه را با خبری از افغانستان ادامه می‌دهیم. در پی ضرب و شتم تعدادی از عزاداران شیعه توسط نیروهای امنیتی طالبان در کابل، سید محسن حجت، یکی از علمای مشهور شیعه، پیروان خود را با نافرمانی و مقاومت در برابر ظلم طالبان تشویق کرد. در ادامه جنجال‌ها بر سر محدودیت و ضرب و شتم شماری از مردم در برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم میان شیعیان، سخنگوی قوای پلیس طالبان در کابل شیعیان را به ایجاد بی‌نظمی متهم کرده است. حکومت طالبان امسال محدودیت های گسترده ای را برای برگزاری مراسم دهه ماه محرم در کابل اعمال کرده است. سید مسعود، استاد سابق فاکولتی اقتصاد دانشگاه کابل، میگوید مافیای پولی در افغانستان در سطح بالا وجود دارد و تعدادی از افراد حکومت در این سیستم مافیایی پولی کار میکنند. آقای مسعود میافزاید که با بیکار شدن زنان در افغانستان 30% کار اطفال افزایش یافته است. وی در مصاحبه با نجیبه خلیل در رابطه با گزارش اخیر سیگار که گفته است طالبان به پولهای کمکی ایالات متحده دسترسی دارند چنین گفت.
خب در اینجا باید بین کمک ها تقسیم بکنیم. در حقیقت ما به دو کتگوری کمک ها میرسیم در اینجا. یکی کمک های بشرخوانه و کمک های مسئولیت غذایی است که از جانب سازمان ملل متحد و بخش های سازمان های دیگه صورت میگیره، و یکی کمک هایی است که تقریبا هفتوار 40 میلیون دلار میرسه به بانک مرکزی افغانستان تا از اون طریق بتانه اون سیاست های تزریق پول در بازار پولی افغانستان انجام بده تا سطح پول به سطح مناسب نگاه کنند و مطلوب تا باعث تا جلوگیری از افزایش قیمت ها نشه و در نقد نوع جلوگیری بکنن از قطعی. من فکر میکنم که در دو صورتش حاکمیت در نقد دست داره، به خاطر که برای من بسیار جالب است، برای کل دنیا هم جالب است که وقتی حاکمیت در افغانستان در کشور وجود داشته باشه و کمک هم صورت بگیره و حتی سازمان های دیگه بین‌المللی هم که خودشان تلاش میکنند تا این کمک بگیره، این به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حتما مداخله و کمک های وجود داره و صورت میگیره و این کمک ها در قد باعث شده که در قد دوام و ثبات این حاکمیت به وجود بیره. هیچگاه نه ایالات متحده آمریکا و نه غرب نه کشورهای دیگه علاقمندی به این نداره که افغانستان باز هم به بی ثباتی بسیار کامل بره. معنا داره که با وجودی که این دولت حاکمیت مورد تایید قرار نگرفته، ولی یک شعار بسیار کلان داره، هم آمریکایی‌ها هم غربی‌ها هم روس‌ها و چینی‌ها و غیره دارن، که عبارت از طلبا، عبارت از یک دولت بد ولی بدون الترناتیو است.
با توجه به اینکه اعضای برجسته طالبا در لیست‌های متعدد سیاه قرار دارند، آیا قوانین بین المللی اجازه میده که این پولای کمکی به حکومت طالبا سپرده شود؟
خب از لحاظ قانون نه. مانا داره که کسی بسیار کش مکتب خانم نباشه میفهمه که در صورتی که اگر ما به لیست سیاه کسی رو بگیریم و خصوصا آمریکا بگیره و غربا بگیره، در این مسئله بسیار جدی هستن زیاد. ولی چرا کمک میرسه؟ بهانه وجود داره. بهانه عبارت از 34 میلیون انسانی که در درون افغانستان وجود داره، اونا هستن. میگن به خاطر از اینکه ما اونا رو کمک بکنیم، به خاطر از اینکه کمک برسه برای اونا و اونا در یک فاجعه نرن، یک فاجعه اقتصادی، ما اونا رو کمک میکنیم. در حالی که شما میفهمید که در حقیقت کمک کردن در افغانستان معنا داره که سطح تقاضا را از بازار پایین کردن است و نوع تشنج آرام کردن است و نوع افزایش باورها را اضافه کردن است. همین لازم موقعی که شما کمک میکنید به افغانستان، چی از لحاظ پولی به خاطر حفظ ارزش پولی افغانی در بازارهای پولی و چی از لحاظ مسئله مسئولیت غذایی و جلوگیری از افزایش فقر و رسیدن به یک فاجعه برگشت‌ناپذیر فاجعه انسانی، خودش در حد کمک کلان است که با حاکمیت به منظور دوام حاکمیت انجام داده میشه.
استاد، شما در مجموع پالیسی اقتصادی را که فعلا طالبا در پیش گرفته چقدر به نظر شما کارگر است؟ با در نظر داشتی که شمار افراد کارگر روز به روز کاهش میتن، شما قبلا به خانم ها اشاره کردین، مکاتبش و کارش اینا، خانم ها که تقریبا نصف نفوذ جامعه را تشکیل میده، تعداد بسیار زیاد اکثریتشان کار دستشان از کار گرفته شد. آخرین تصمیمی را ممکن اتخاذ کردن این بود که مثلا آرایشگاه ها را بسته کردن سر خانم ها، که با گزارشی که با ما رسید هزاران خانم بیکار شدن و اکثریت از اینا تناقض از اینا ناراور خانه است. این چقدر ای با این پالیسی خود طالبا به کجا میرن و این پالیسی چقدر میتونه که مؤثر واقعی شه و چقدر کارگر است؟
به کاشوی کلانش چی گونه؟ مثلا کار ما که در حقیقت کل دولت و هر دولت، موجودیت دولت به منظور رفع احتیاجات فردی افراد است، اونو در حقیقت خدشه پذیر شده. به این معنی که کار وجود نداره، ما از 54% بیکاری که در اخیر جمهوریت پیدا کرده بودیم به 74% بیکاری حال فعلا رسیدیم. و جانب دیگر خط خدمت شما عرض کردم که خط فقر نمودف شده و سطح رفایت هم به پایین ترین سطح خود در طول تاریخ افغانستان در 5% پایین آمده. از این لحاظ در پالوش یک از لحاظ کاری که شما لطف کردن گفتن، یک چیزی بسیار دردآور ده که اون روزگاه ما کار کردیم، یک جا که 30% کار اطفال در افغانستان زیاد شده و این 30% کار در چند روز اضافه شده، تقریبا یک ماه، و این یک ماه در حقیقت نوع فشار بالای 25% عاملین جی دی پی که زنها هستن و اونا بیکار شدن در حقیقت ارتباط میگیره. ما در موقعی که زنها را بیکار ساختن، 25% بیکاری زنها آمد، در جی دی پی ما 950 میلیون دلار سالانه زنها در جی دی پی تولید میکردن، یک دم جی دی پی ما فاقد 950 میلیون دلار شد.
رشمین جویندک یکی از معترضین برای آزادی و آموزش زنان در برابر طالبان بود. پس از زندانی شدن و اعتراف اجباری ناگزیر شد افغانستان را ترک کند. او حال در فرانسه زندگی می کند و به اعتراض خود علیه طالبان ادامه می دهد. خبرنگار ما جلال میرزاد به چگونگی اعتراض او در کابل و پاریس در گزارش پرداخته که با هم می بینیم.
اعتراض های بانوان افغانستان برای حق آموزش و کار که زبان زده جهان شد. سرانجام واکنش سرکوبگرانه طالبان را به همراه داشت.
خطاب بر جامعه بین الملل و زنان افغانستان می خواهیم بگویم که ممکن نیست که زنهای افغانستان گروه طالبان بپذیرند.
اکنون به سرنوشت همین بانوی معترض می پردازیم که تجربه زندان طالبان را دارد و مجبور به ترک کشور شده است.
شماهایی که به دنبال به رسمیت شناختن طالبان هستین.
اما حالا مکان مبارزش تغییر کرده، پاریس در جمع اعتراض کنندگان در برابر طالبان. رشمین جوینده، بانویی که به گفته او تنها برای آزادی زنان و مخالفت با سلطه طالبان، با شمار دیگر بانوان صدا بلند کرد. صداهایی که طالبان با تهدیدها و زندانی کردن بانوان برای پراکنده و خاموش ساختن آن تلاش کردند. رشمین میگوید که 10 شبانه روز از سوی طالبان زندانی شد. مرگ را هنگام گرفتاری طالبان تجربه کرده و دیگر از مرگ هیچ حراسی ندارد.
دیگه در افغانستان رای برای مبارزه نداریم، چون در روز اخیری که مر طالب ها مر آزاد کردن، فرداش دوباره مر خواستن و اونها یک متنی را که روش نوشته کرد، خودش را پیش نویس کرده بودن، یعنی قبل از اینکه ما اونجا بریم اونا روش نوشته کرده بودن که من رشمین جوینده شریفی وعده میدم که دیگه به همچین حرکت های هیچ وقت اشتراک نکنم. اگر من بار دیگر خواستم در همچین حرکت های سهیم باشم، طالب ها مختار هستن و اجازه دارن که هر نوع مجازات را که خودشان بخواین در مقابل من و خانوادم به اجرا برسانن.
رشمین میگوید طالبان او را در زندان شکنجه روحی نیز دادند و سرانجام هیچ گزینه‌ای برای او باقی نماند و ناگزیر راه مهاجرت را پیشه کرد تا برای بلند کردن صدایش زنده بماند.
از حادثه ترسند همه کاخ نشینان، ما خانه به دوشان هم سیلاب نداریم. واقعا ما مردم افغانستان دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم و امروز روزی است که تمام مردم افغانستان باید در مقابل طالب ها استاده شود.
طالبان هر گونه اعتراض ها و حرکت های مدنی خیابانی را در افغانستان سرکوب کردند، اما زنان هم شیوه اعتراض های خود را تغییر دادند. این روزها شمار از زنان معترض در زیر چترها و با چهره های پوشانیده عدالت خواهی می کنند و جامعه جهانی را نیز در بی‌تفاوتی در برابر عملکرد طالبان متهم می کنند. جلال میرزا، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، فرانسه.
تلویزیون دولتی کره شمالی روز پنجشنبه تصاویر ویدیویی از ورود یک هیئت چینایی به پیونگ یانگ برای بزرگداشت 70مین سالگرد جنگ کره را منتشر کرد. کره شمالی 27 جولای را روز پیروزی بر نیروهای متحد تحت رهبری ایالات متحده در جنگ کره بین سالهای 1950 تا 1953 می‌داند. رسانه دولتی کره شمالی روز پنجشنبه گزارش داد وزارت دفاع روسیه و رهبر کره شمالی از میزایل‌های بالستیک ممنوعه در یک نمایشگاه دفاعی در حالی که هر دو کشور همسایه متعهد به تقویت روابط شدند دیدن کردند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه و یک هیئت چینایی به رهبری یکی از اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست این هفته وارد کره شمالی شدند تا 70مین سالگرد پایان جنگ کره را که در کره شمالی با عنوان روز پیروزی جشن گرفته می‌شود اشاره کنند. فرماندهی اردوی نایجر روز پنجشنبه حمایت خود را از کودتای روز گذشته توسط سربازان گارد ریاست جمهوری اعلام کرد و گفت که اولویت آن جلوگیری از بی‌ثبات کردن کشور است. در بیانیه‌ای که توسط لوید رسیز این کشور امضا شده، از اردو خواسته شده تا مسئولیت جانی رئیس جمهور و خانواده‌اش حفاظت شود و از خونریزی و برخورد که سبب ترس عمومی و ناامنی می‌شود اجتناب گردد. این هفتمین کودتا در غرب و مرکز افریقا از سال 2020 است. رؤسای جمهور افریقای جنوبی و مصر روز پنجشنبه برای اشتراک در مجمع روسیه و افریقا وارد شهر سن پترزبورگ روسیه شدند. این گردهمایی چند روز پس از اعلام خروج روسیه از توافق بحیره سیاه توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور برگزار می شود. توافقی که با اوکراین مانند روسیه صادرکننده بزرگ غلات اجازه داده بود با وجود درگیری 17 ماه مواد غذایی را از بنادر جنوبی خود صادر کند. پوتین میگه روسیه در سال جاری انتظار برداشت حاصلات زراعتی بی سابقه را دارد و آماده است تا با عرضه غلات به صورت تجاری و رایگان شکاف نیازمندی کشورهای آفریقایی را پر کند. روسیه میگه 49 نماینده کشورهای آفریقایی و شمول رؤسای جمهوری 17 کشور در این مجمع اشتراک میکنند. جنگ در اوکراین هزاران مکتب را آسیب رسانده و صدها مکتب دیگر را تخریب کرده است. شاگردانی که در مناطق جنگی این کشور زندگی می کنند ادامه آموزش برایشان اکنون به یک رویا تبدیل شده است. در شهر لیمان اوکراین تمام مکاتب در اثر جنگ آسیب دیده و بسیاری تخریب شدند. این مکتب پیش از آن که لیمان در ماه می سال گذشته توسط روسیه تصرف شود، هدف حملات راکتی قرار گرفته بود. اردوی اوکراین 4 ماه پیش این شهر را از تصرف روسیه بیرون کرده و درهای این مکتب را تا هنوز بسته نگه داشتند.
در شهر لیمان اوکراین تمام مکاتب در اثر جنگ آسیب دیده و بسیاری آن تخریب شده است. این مکتب پیش از آن که لیمان در ماه می سال گذشته توسط روسیه تصرف شود هدف حملات راکتی قرار گرفته بود. اردوی اوکراین 4 ماه پیش این شهر را از تصرف روسیه بیرون کرد و درهای این مکتب تا هنوز بسته است.
در جریان صنف ورزش در اینجا میدویدیم، در اینجا فوتبال بازی میکردیم. کافتریا در طبقه دوم بود، صنف عمومی بزرگ در طبقه اول بود.
در این صنف همه ما جمع میشدیم.
در طبقه زیرزمینی صنوف صحی و هنرهای صنعتی موقعیت داشت.
اکنون جنگ دوباره به نزدیکی های لیمان رسیده و در اثر یک حمله در اوایل ماه جاری میلادی 8 غیر نظامی در این شهر کشته شد. شاگردان میگویند که ممکن دروس آنلاین که در زمان شیوع همگیری کرونا آغاز شده بود برای یک سال دیگر ادامه یابد. باشندگان لیمان میگویند که داوطلبان به شاگردان لوازم درسی و دسترسی به اینترنت فراهم میکنند.
این وسایل کافی نیست، اما با آن هم آنان برای ما لپتاپ، تبلت، ماشین چاپ و قرطاسی فراهم می کنند. وضعیت بسیار زیاد دشوار است.
اما شاگردان می گویند که با نزدیک شدن خط جنگ تحیل لوازم درسی کار بیهوده است، چون انترنت در این شهر یا قطع است یا تنها شفاخانه ها و پایگاه های نظامی با آن دسترسی دارد. حکومت اوکراین گفته که جنگ هزاران مکتب را آسیب رسانده و صدها مکتب دیگر را تخریب کرده است. زاخار می گوید که آموزش آنلاین با تمام مشکلات آن بهتر از نرفتن به مکتب و نبود دسترسی به آموزش است.
رفتن به مکتب را به جای درس خواندن آنلاین در تلفن موبایل ترجیح می دهم. در تلفن بسیاری اوقات دروس را درست دنبال کرده نمی توانید. در مکتب تمام درس ها برایتان تشریح و نشان داده می شود و شما همه چیز را می نوشتید. در مقابل تخت می رفتید و به پرسش ها پاسخ می دادید.
سایر شاگردان نیز به صدای امریکا به مشکلاتشان درباره آموزش آنلاین اشاره کردند و گفتند که در مکتب و صنف‌های حضوری بهتر و خوبتر می‌توانستند دروسشان را بیاموزند. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، شهر واشنگتن دی سی.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالیسینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.